سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشته شدن فرشته کوهستانی، فعال جامعه مدنی و حقوق زنان در کاپیسا، باعث نگرانی ها و عکس العمل های در افغانستان شدند. تعزیرات تازه ایالات متحده آمریکا شبکه آموزشی مذهبی ایران را در افغانستان هدف قرار داده است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. والی غزنی می گوید سر نخ قتل رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در این ولایت به دست آمده. وزیر خارجه افغانستان تلاش های اندونزیا را در زمینه برقراری آتش بس در افغانستان مهم خوانده. رئیس بانک مرکزی ایران می گوید امریکا استفاده از ذخایر اسعار خارج از ایران را برای خریداری واکسین ویروس کرونا تایید کرده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سید عمر نورستانی والی غزنی می گوید سر نخ قتل رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در این ولایت به دست آمده. آقای نورستانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در مورد قضیه نیکزاد صاحب هدایت جدی به نیروهای امنیتی داده ایم، با خصوص بخش کشفی در این قسمت مسئولیت دارد. برخی سرنخ ها پیدا کرده ایم و زمانی که به یک نتیجه مثبت رسیدیم با شما شریک می سازیم. کار با جدیت ادامه دارد. رحمت الله نیکزاد خبرنگار سابق تلویزیون الجزیره و رئیس اتحادیه ژورنالیستان غزنی عصر روز شنبه در اثر حمله مسلحانه در برابر خانه‌اش در شهر غزنی کشته شد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز شخصی یا گروهی به عهده نگرفته. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان دیدار با یک هیئت اندونزیا تلاش های آن کشور را در زمینه برقراری آتش بس در افغانستان و انسجام علمای جهان اسلام در حمایت از پروسه صلح مهم خوانده. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که آقای اتمر با یوسف کالا رئیس شورای مساجد با معاون سابق رئیس جمهور اندونزیا و هیئت همراهش روز پنجشنبه در کابل دیدار کرده. آقای کالا گفته که اندونزیا از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می کند و به تلاش ها برای اجماع منطقه‌ای ادامه می دهد. وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته که اجازه ندهد قلمرو آن کشور توسط شورشیان و عناصری که به گفته این وزارت بر دوام جنگ و خونریزی تاکید دارند مورد استفاده قرار گیرد. وزارت خارجه این خواست را بعد از نشر ویدیوهای رهبران طالبان در پاکستان مطرح کرده. در اعلامیه این وزارت گفته شده که در ویدیوهای نشر شده برخی رهبران طالبان در حال بازدید از اردوگاه‌های آموزشی نیز دیده می‌شوند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در مورد صحت این ویدیو و محل ضبط آن آگاهی ندارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید ایالات متحده آمریکا استفاده از ذخایر اسعار خارج از ایران را برای خریداری واکسین ویروس کرونا تایید کرده. عبدالناصر همتی پنجشنبه 24 دسامبر گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا انتقال اسعار به یک بانک سوئیس را تصویب کرده. به گفته آقای همتی ایران برای واردات اولیه 16.8 میلیون دوز واکسین کرونا از طریق برنامه جهانی تخصیص واکسین یا کووکس حدود 244 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. برنامه جهانی کووکس توسط سازمان صحی جهان رهبری می شود. مقامات ایرانی بارها گفتند که تحریم های امریکا مانع پرداخت آنها به برنامه کووکس می شود. ایران با تعداد مرگ و میر بیش از 54 هزار تن در نتیجه بیماری کووید 19 بیشترین آسیب را از این همگیری در شرق میانه دیده است. کرملین میگوید با توجه به تهدیدات تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا تأخیر در تکمیل پایپلاین نورد استریم 2 را رد نمی‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری روز پنجشنبه گفت هدف تحریم‌ها جلوگیری از این پروژه است و می‌تواند هدف را برآورده کند. اما وی افزود که روسیه و شرکای اروپاییش علاقمند اجرای این پروژه هستند تا جهت منافع مصرف کنندگان اروپایی و تامین کنندگان گاز روسیه نهایی شود. پایپلاین نورد استریم 2 از طریق بحیره بالتیک گاز روسیه را مستقیما به جرمنی انتقال می‌دهد. ایالات متحده آمریکا اقدام در زمینه اعمار این پایپلاین را محکوم کرده، می‌گوید که این پروژه امنیت متحدان ناتو در اتحادیه اروپا را با افزایش وابستگی به روسیه تهدید می‌کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان مراسم مذهبی به مناسبت جشن کریسمس دور کرونا را پنجشنبه 24 دسامبر در شهر واتیکان به جا آورد. او در این مراسم از مردم خواست که با نیازمندان کمک کنند. جشن کریسمس امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا متفاوت بود. در مراسم کلیسای سنت پیترز در شهر واتیکان کمتر از 100 تن اشتراک داشتند، در حالی که در سالهای گذشته معمولاً تا 10,000 تن حضور می‌یافتند. مایا ساندو به حیث رئیس جمهور جدید مولداویا دیروز در شهر کیشینیوف حلف وفاداری یاد کرد. ساندو اقتصاددان سابق بانک جهانی که در پوهنتون هاروارد تحصیل کرده، طرفدار روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. او در ماه گذشته در دور دوم انتخابات ایگور دودون طرفدار روسیه را شکست داد. مایا ساندو 48 ساله در مراسم تعریفش مبارزه با همگیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی در مولداویا را از اولویت ها دانسته، وعده کرد که یک تیم کارشناسان را برای رسیدگی به این مسائل تعیین خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. یک فعال جامعه مدنی و حقوق زنان در ولایت کاپیسا کشته شد.
فرشته کوهستانی، فعال حقوق زن جامعه مدنی در مربوطات اولسوالی سی اول کوهستان، توسط تروریستان به شهادت رسیده.
حکومت افغانستان با اشاره به قتل‌های هدفمند اخیر میگوید
هدف اصلی آنان این است که اول در میان مردم موج از رعب و وحشت و ناامیدی ایجاد کنند.
گزارش هم داریم در مورد این که تحریم های تازه امریکا شبکه آموزشی مذهبی ایران را در افغانستان هدف قرار داده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
کاتگوری های مختلفی اشخاص دارای معلولیت مشکلات خاص خود داره.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
باز لاسپیکر چالا نکنیم، صدا در بلاک ها نمید. در یک بلاک یک دو دقیقه یک دقیقه چالا میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. مقام های محلی می گویند فرشته کوهستانی، یک فعال جامعه مدنی و حقوق زنان، شام دیروز در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا کشته شد. کشته شدن فرشته کوهستانی تازه ترین مورد قتل های هدفمند در افغانستان است که نگرانی های را در سطح این کشور به همراه داشته. در این حال وزیر داخلی افغانستان می گوید برای جلوگیری از قتل های هدفمند اقدامات روی دست گرفته شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در مورد.
در ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان، یک فعال حقوق زن در ولایت کاپیسا شام دیروز کشته شد. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی درباره رویداد جزئیات داد.
فرشته کوهستانی، فعال حقوق زن جامعه مدنی در مربوطات اولسوالی سی اول کوهستان، توسط تروریستان به شهادت رسیده، قضیه تحت بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد.
آقای شورش افزود که در این حمله مسلحانه برادر فرشته کوهستانی نیز کشته شده و برادرزاده او زخم برداشته است. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. در این حال سارا سیرت، فعال جامعه مدنی در ولایت کاپیسا، در صحبت با رادیو آزادی درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد و گفت:
متاسفانه ما قربانی تصامیم و قربانی گروه‌های قرار می‌گیریم که هدفمندانه هر روز می‌خواهند که کسانی که صدا دارند و کسانی که درد جامعه را می‌خواهند انعکاس بدن از راه خود بردارند و اونا می‌دانند که اگر این افراد زنده باشند بدون شک اونا به هدفشون نمی‌رسند، نمی‌تانند که اکثریت مردم افغانستان و اکثریت نفوذ این جامعه را به فراموشی بگیرند و نادیده بگیرند.
یک روز پیش از حمله به فرشته کوهستانی در کاپیسا، مردان مسلح ناشناس در کابل، یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را کشتند. رحمت الله نکزاد خبرنگار آزاد و مسئول اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله مسلحانه عصر روز دوشنبه در شهر غزنی کشته شد. پیشتر از آن ملاله میوند مجری تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند و یما سیاووش مجری پیشین تولونیوز در کابل در رویدادهای جداگانه کشته شدند. در این حال محمد مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان در گفتگو با خبرنگاران به روز پنجشنبه در کابل از تلاش ها برای جلوگیری از قتل های هدفمند در کشور سخن زد.
انشاءالله ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل تدابیر خود تقویه بخشیدیم. یک برنامه مشترک با امنیت ملی و یک شکل جامعش در تدوین کردیم. ما با اقدامات اپراتیفی مشترک میتونیم که جلوی ازی سرسام آوریا را و جلوی ازی ظلمی که علیه هر قشر جامعه ما گرفتن جلوی ازی را بگیریم و به همه اطمینان بتیم که انشالله نمیتونن با این کشتارها عزم ما را برای دوام دستاوردهای 18 ساله ما تحت سوال ببرن.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در رشته توییت های دیشب گفت که قتل های هدفمند تهدید به پروسه صلح و باید متوقف شوند. او رویدادهای اخیر از جمله حملات به یوسف رشید و فرشته کوهستانی را محکوم کرده است. پیش از این ملل متحد درباره آنچه افزایش قتل های هدفمند چهره های سرشناس به شمول ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده بود. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به قتل‌های هدفمند در کشور در نشست بروز پنجشنبه در کابل گفت: دشمنان افغانستان قلب دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات و حقوق بشر را هدف گرفتند. در این میان مردم عام در افغانستان حکومت را به کوتاهی در تامین امنیت شهروندان کشور متهم می کنند.
شنیدید که فرشته کوهستانی، یک فعال جامعه مدنی و حقوق زنان، شام دیروز در اثر تیراندازی مردان مسلح ناشناس در ولایت کاپیسا کشته شد. محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری افغانستان پنجشنبه در کابل گفت که در روزهای اخیر دشمنان افغانستان دستاوردهای 20 سال گذشته را هدف قرار دادند و با استفاده از آن می خواهند که در کنار ایجاد ترس، وحشت و تفرقه افغانی در میز مذاکرات امتیاز بگیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه در نخستین کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر در افغانستان با اشاره به حملات هدفمند اخیر در این کشور گفت که دشمنان افغانستان قلب دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات و حقوق بشر را هدف قرار داده است.
هدف اصلی آنان این است که اول در میان مردم موج از رعب و وحشت و ناامیدی ایجاد کنند و در مرحله دوم بین همه ما، بین دولت و مردم، فاصله و تفرقه ایجاد کنند و سوم اینکه در میز مذاکره امتیاز بگیرند و یا در حقیقت صلح را، پروسه صلح را به بنبست بکشانند.
با آنکه آقای دانش از گروه خاصی نام نبرد، اما در حال حاضر گفتگوی صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد که بحث‌های این روند روی اجندای اصلی تا در روز دیگر از سر گرفته خواهد شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که دولت با رهایی هزاران زندانی طالبان حسن نیتش را به منظور ایجاد فضای اعتماد نشان داده و امیدوار هستند که گروه طالبان با شعارهای میان تهی مانی پیشرفت روند صلح نشود و با شروع دور دوم مذاکرات هم آجندای مذاکرات مورد توافق قرار گیرد و هم در اولین فرصت آتش بس عمومی به اجرا گذاشته شود. آقای دانش میگوید که طالبان خواهان ایجاد پسوند اسلامی در هر مورد هستند، در حالی که تمام قوانین و موارد حقوق بشری افغانستان هیچ مغایرتی با اسلام ندارد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در کابل میگوید تعیین زعامت از سوی مردم خط طلایی دولت در توافق صلح احتمالی آینده است.
زعامت باید ملت تعیین کنه. زعامت شورای کویته، شورای پشاور، شورای العقد، شورای فلانی، شورای فلانی، شورای قومی، شورای مصلحین، شورای مخیرین، اینمی نباید زعامت تعیین کنه. زعامت باید فرد فرد از این ملت تعیین کنه.
آقای صالح تأکید میکند که مرگ و بدار آویخته شدن بهتر از آن است که حق رأی از مردم زیر نام معامله صلح گرفته شود. این در حال است که مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و هیئت مذاکره کننده دو طرف پس از بیش از 2 ماه چانه‌زنی و بحث روی طرز عمل کاری مذاکرات توافق کردند. هیئت مذاکراتی هر دو طرف در اوایل هفته گذشته با نشر اعلامیه مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات بحث بیشتر در مورد آجندای مذاکرات صلح خوانده شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
جنگ و ادامه خشونت میلیون ها تن را در نقاط مختلف افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان کرده. آوارگان با دشواری های زیاد مواجهند. با رسیدن زمستان نیازمندی ها و دردسرها هم فراوانتر شده. مسئولان چه میگویند؟ بیشتر را در این گزارش بشنوید.
سرد بچه مریض است کارم تو اقن خود دادم مریض کوک غیر از مریض.
بی بی آمنه 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش 3 ماه پیش از روستای باغک ولسوالی شبر از جنگ و درگیری به مرکز بامیان پناه آورده. او میگوید جنگجویان گروه طالبان شوهرش را در جنگ اخیر این روستا کشتند. اکنون بی بی آمنه دشوارترین روزهای زندگیش را در هوای سرد بامیان می گذراند.
باک چی مشکلی بچه چیز که نباشه افت نفو افت نان خور افت خیلی میکن مشکلی دیگه یک کلان مایی مگنو بچه 16 ساله و هم از یک پدر شیه چی دیگه نمی مریضه نیکار میتنه نیکار است که بکنه مریضون بیتابون ترس هم خورده و اتاق سرده و چیز ده میدان نیه.
محمد یاسین باشنده دیگر روستای باغک با 5 برادرش که همه 43 نفرند در مرکز بامیان آواره شده. او از دشواری های زندگیش برای رادیو آزادی این گونه قصه می کند.
ما به خاطر که امنیت نبود به خاطر زنده ماندن دیگه که نمال مهاجر شده می نمیدیم. فعلا کدام هیچ چیز درگم نداشتیم. اینمی اولی را 5,500 کرامتیم. اینا میگه باشنده هستیم وقت به خاطر زنده بودن دیگه تمام به حساب خانه زندگی تمام چیز ما فقط به واحد جان خود زیر یک کالا برام دیگه به خاطر سردی هوا خیلی از سردی هوا ما اشتکای بسیار خرد داریم که 5 فامیل هستیم 4 دانه اشتکی 6 ماه و 3 ماه و انترا داریم فقط یکان 7 دانش یا 6 دانش که بالای سن باشه دیگه مکمل زیر سین است.
جنگ و درگیری دو دهه اخیر در افغانستان تنها در بامیان مردم را به این دشواری ها روبرو نکرده بلکه میلیون ها نفر را در سرتاسر کشور آواره کرده. همه در وضعیت بد اقتصادی با نداشتن سرپناه، خوراک و پوشاک دست و پنجه نرم میکنند. اینجا در جوزجان بغض یادآوری ویرانی های جنگ گلوی خال بیبی 65 ساله را میفشرد.
دو دختر دارم، بچه ندارم بچه. قد این مستحق بودم قدیم به دختر بودم بچه. مشویش مرد 1 سال شد. 9 تا اولاد دارد و میدان مانده که از این غلطه یه میکرد بچه. غلطش زد اینه پایش شکست.
چقدر وقت میشه از میمن آمدنتون به شبرغان؟
شش ماه بشده بچم، شش ماه جنگ شد، اولی منعوار کرد راسته تمام بچم، اولی منعوار کرد بچم، هم کف دیست واری کرد جفتا که جای نتونستیم، یک کلان متر ما را آورد کرد نوتا سقر.
دولت چی کمک کرد برتون؟
هیچ چیز کمک نکرده بچه، من گریان کرده سر سرک میرم گریان کرده، هر روز گریان کرده میرم وست میرم ایست میرم رویا نمیفهم کده کجا برم من بچه جو.
خال بی بی انتظار روز را میکشد که آتش جنگ برای همیش در کشور خاموش شود تا او با تنها دختر و نواسه هایش به فاریاب برگردد و خانه ویرانش را دوباره آباد کند. با تداوم ناامنی و خشونت در مناطق مختلف کشور، تعداد بیجا شدگان داخلی در حال افزایش است. به دلیل ناداری و بیکاری این بیجا شدگان سخت به کمک های دولت وابستند. اما شمار زیاد آوارگان داخلی از کمک ها بی‌بهره هستند. در جنوب غرب افغانستان، عبدالغنی 48 ساله و دلیل جنگ و خشونت مجبور شده محل زندگی و خانه‌اش را ترک کند و به شهر فرا پناه بیاورد. او از نبود حمایت شکایت دارد.
از اثر آسیب جنگ طالب و دولت که ما را بدبخت روزگار کرده، از مسئولین محترم ولایت فرا خواهش می‌کنم که بنده 4 بار جا در گرگ‌آباد زندگی می‌نه، 50 دفعه مراجعه کردیم به دفتر مهاجرین، کسی خونی ما را سروی نمی‌نه، کسی با ما همکاری نمی‌نه، جواب نمی‌ده، آیا ما برای با کجا عرض کنیم؟
مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌پذیرند که با توجه به شمار زیاد آوارگان نمی‌توانند به تمامیشان رسیدگی کنند. محمد رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت در حال حاضر 300 هزار خانواده که تمامیشان 2 میلیون نفر می شود در سراسر کشور آواره شدند. آقای باهر گفت که آنها فعلا می توانند تنها با 194 هزار خانواده کمک کنند.
در 3 بخش مشخص به بیجار شده ها کمک می کنیم که اینا تامین خدمات بهداشتی است، یعنی در بخش خدمات صحی، در بخش خدمات گرمایشی و در بخش مواد غذایی بسای کمکیه که توسط وزارت امور مهاجرین و مؤسسه در یک استراتژی مشترک مشخص شده به بیجار شده ها توزیع خواهد شد. باز هم با توجه به آمار بلندی که وجود داره مشکلات باقی میمانه. از یک طرف تعداد بیجار شده ها بلند است و از طرف دیگه نیازمندی خانواده ها شدید است و زیاد است که مدیریت و رسیدگی به خانواده های بیجار شده را دشوار میسازه.
میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم با مشکلات امنیتی و بی سرپناهی روبروستند. به تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال با مردم افغانستان تعهد کرد که پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد و توسعه و کاهش فقر از مهمترین شاخصهای تضمین کننده این کمک است. مرکز نظارت بر بیجا شدگی داخلی می گوید که تنها در سال 2019 بیش از 460 هزار نفر از جنگ و خشونت و 117 هزار دیگر از آفات طبیعی مثل سیلاب در 32 ولایت افغانستان بیجا شدند. حال دیده شود که در سالهای پیش رو حکومت افغانستان با پولهای هنگفت جامعه جهانی چگونه خواهد توانست در کنار رسیدگی به مشکلات مثل ناامنی، ناداری و نیز مقابله با ویروس کرونا بساط بی سرپناهی و آوارگی را برچیند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده،
هر کدوم قربان هستن که خانه ما بمباز کرد،
تو 11 سال شده که
چرا این دفعه مردم ما فضا خود جواب نشد. خدا من
از این طرف شده اینجا شده، ایران ها نوشته کنند داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-021-12-41-38 0784-620.
تا تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا این بار شبکه آموزشی مذهبی ایران را در افغانستان هدف قرار داده است. وزارت خزانه آمریکا در اوایل این ماه بر پوانتون بین‌المللی المصطفی تحریم‌ها وضع کرد که در 50 کشور جهان به شمول افغانستان شعبه دارد. اما مخالفان تهران می‌گویند این پوانتون لانه جاسوسی بوده و برای جنگ نیابتی ایران در سوریه و سایر مناطق جهان جنگ جو تربیه می‌کند. مقیم نائب گزارش فرود بیژند خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی، نهاد روحانیت ایران با استفاده از گروه‌های مذهبی نفوذ خود در خارج از کشور را توسعه داده است. در میان این نهادهای عمده یکی هم پوانتون بین‌المللی المصطفی است، شبکه آموزش‌های مذهبی مستقر در قم، شهر مقدس شیعه در ایران. پوانتون المصطفی در 50 کشور شعبه دارد و در این پوانتون ده ها هزار محصل از آسیا، اروپا، افریقا و جنوب آمریکا در رشته‌های تکنولوژی اسلامی، علوم دینی و زبان فارسی سرگرم آموزشند. یکی از بزرگترین شاخه‌های خارجی پوانتون المصطفی در افغانستان است، جایی که اکثر مسلمانان سنی هستند اما حدود 15% از جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهد. ولی مخالفین تهران می‌گویند این پوانتون لانه جاسوسی بوده برای جنگ نیابتی ایران در سوریه و دیگر مناطق جهان جنگجو تربیت می‌کند. حالا تعزیرات ایالات متحده متوجه همین پوانتون است. آمریکا در 8 ماه دسامبر بر پوانتون المصطفی تعزیرات وضع کرد و گفت که این پوانتون در جلب و جذب محصلان افغان و پاکستانی برای جنگ نیابتی در سوریه و دیگر نقاط جهان نقش عمده دارد. وزارت خزانه آمریکا میگوید قدس شاخه عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از شبهات خارجی پوانتون المصطفی به هدف جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و عملیاتی به شمول ایجاد ملیشاهای طرفدار ایران کار میگیرد. همزمان وزارت خزانه آمریکا میگوید ساختمان‌های لیلی پوانتون المصطفی در قم به مرکز جلب و جذب محصلان شیعه افغان در لشکر فاطمیون و محصلان شیعه پاکستان در زینبیون مبدل شده است. بر اساس ارقام رسمی از سال 2012 میلادی تا سال 2020 بیش از 3000 ایرانی و جنگجوی متحد آنها در جنگ سوریه کشته شدند. این وزارت می افزاید تعداد از محصلان در هر دو لشکر در جنگ سوریه کشته شدند. پوانتون المصطفی در 9 ماه دسامبر اعلامیه ای را منتشر کرد. در اعلامیه گفته شده که این پوانتون صلح، دوستی و برادری را در میان ملت‌ها ترویج می‌کند و این تصمیم ایالات متحده را انتقاد کرد. مقام‌های ایرانی می‌گویند جنگجویانی که به جنگ سوریه می‌روند داوطلبانند و برای حفاظت از محلات مقدس شیعیان در سوریه می‌جنگند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی در مصاحبه با تلو نیوز گفت کشورش در اعزام افغانها به جنگ سوریه دخیل نبوده، بلکه آنها به صورت داوطلبانه و به خاطر عقاید مذهبیشان به این جنگ رفتند. از او پرسیده شد که تا 25,000 افغان در جنگ سوریه اشتراک کردند، اما ظریف آن را رد کرد. ظریف درباره تعداد افغانانی که در صفوف لشکر فاطمیون می جنگند گفت:
شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2,000 نفرشون در سوریه باشه.
اما گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که حضور شهروندان افغانستان در صفوف فاطمیون خلاف منافع ملی، قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. ساعت 9:30 صبح شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از رادیو آزادی. سید عمر نورستانی والی غزنی میگوید سر نخ قتل رحمت الله نگزاد خبرنگار آزاد در این ولایت به دست آمده. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در جریان دیدار با یک هیئت اندونزیا تلاش های آن کشور را در حمایت از پروسه صلح افغانستان مهم خواند. وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته که اجازه ندهد قلمرو آن کشور توسط شورشیان مورد استفاده قرار گیرد. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید ایالات متحده ای آمریکا استفاده از ذخایر اثار خارج از ایران را برای خریداری واکسن ویروس کرونا تایید کرده. کرملین میگوید با توجه به تهدیدات تحریم های جدید آمریکا تأخیر در تکمیل پایپلاین نورد استریم 2 را رد نمی کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان مراسم مذهبی به مناسبت جشن کریسمس دوره کرونا را دیروز در شهر واتیکان به جا آورد. و مایا ساندو به حیث رئیس جمهور جدید مولداویا 24 دسامبر در پایتخت این کشور شهر کیشینیوف حلف وفاداری یاد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را مقیم نائب مرور کرده است.
جی پی لاورنس خبرنگار روزنامه ستارز این استرایپس در آغاز مقاله که تازه در این روزنامه به نشر رسانده می نویسد. سربازانی که در جنگ عراق و افغانستان سهم داشتند با او گفتند که در جریان جنگ فکر می کردند سرگرم جنگی هستند که مبهم بوده و پایانش هم روشن نیست. لاورنس در این مقاله به کتاب بن برادی سرباز سابق آمریکایی به نام سربازان توجه می کنند اشاره کرده و می گوید که برادی در عکس های کتابش تلاش کرده تا با کنار گذاشتن این که کی قهرمان و کی دشمن است، کی برنده و کی بازنده است، تجربه خود در جنگ نزدیک به 20 سال آمریکا در برابر تروریسم را با مردم شریک کند. در مطلب می خوانیم که این کتاب در خزان امسال بار دیگر نشر شد و عکس ها در آن همچون جدول معمای 20 تسلسل به نظر می رسید. به طور مثال در عکس جنگجویان دیده می شود که به خانه هجوم می برند. جای دیگر نظامیان سرگرم خریداری هستند. در عکس دیگر نشان داده شده که سرباز بر تختش استراحت کرده و در عکس دیگر جسد دیده می شود. خبرنگار لاورنس به این باور است که کتاب سوالات را در ذهن مخاطب برمی انگیزند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلبی درباره یک افسر پلیس زن نوشته که از حمله مرگبار طالبان جان به سلامت برده و می گوید او از جنگ هراس ندارد. گاردین در این مقاله می نویسد اندکه بعد از ساعت 7 صبح حمله بر موتر افسر پلیس در کابل صورت گرفت که صبح سحر سوار آن بود. در رویداد ماه سپتامبر محافظ سحر و رانندهش سخت زخمی شدند. روزنامه گاردین در ادامه نوشته که در جریان رویداد ایمل زکی همسر خانم سحر پسرش را به مکتب می برد. او با همسرش تلفنی تماس گرفت. همسرش سحر با آنکه در تلفن با شوهرش صحبت میکرد همچنان به تیراندازی خود بر حمله کنندگان ادامه داد. در آن زمان راس ویلسون شازدارفیر سفارت امریکا در کابل پیش از این رویداد هشدار داده بود که زنان افغان به ویژه زنانی که در حکومت و صفوف نیروهای امنیتی کار میکنند با حملات گروه های افراطی روبرو هستند. گاردین می نویسد مانند حمله بر خانم سحر در سال جاری بر 8 زن افسر پلیس در کابل حمله صورت گرفته که از جمع آنها 6 تن کشته شدند.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه که
من به خودی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، تازه ترین مطالب تحلیلی و گزارش های خبری، مصاحبه ها، ویدیوهای جالب را از طریق وبسایت این رادیو هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که آماده نشر است، یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفته.
سلام و خوش آمدید به این برنامه زن و زندگی. چند درصد از دختران دارای معلولیت به آموزش دسترسی دارند؟ زنان دچار معلولیت در زمینه اشتغال با چه مشکلات روبرو هستند و از سهولت‌های حقوق بشری تا چه حد برخوردارند؟ گزارش بشنویم که به صدای یکی از دختران دچار معلولیت شروع می شود.
یعنی شرایط مساعد نشده که ما مکتب خوانده نتانستیم، با تحصیل خود به پایان رسانده نتانستیم و این مشکلاتی می باشه که ما رنگ می زدیم از خانه برآمدن نمیتونیم، از خانه برای این خوردم و صورت میگیره و یک قفای ناشایسته و زشتم و زده میشه. یعنی میست که ما عقب مانده میشیم، به این زوا میریم و گوشه نشین شدیم.
معصومه نوروزی، جوانی که از پولیو فلج شده، در مورد دسترسی نداشتنش به آموزش و دیگر حقوق اساسی سخن میگوید. مقام ها میگویند که زنان معلول از لحاظ دسترسی به حقوق اساسیشان نسبت به مردان معلول با مشکل زیاد روبرو هستند. محمد علی محبتی، رئیس بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید بسیاری از دختران دارای معلولیت از رفتن به مکتب محروم ماندند.
تقریبا 41% از مجموع 100% اشخاص دارای معلولیت زنان و دختران دارای معلولیت های مختلف تشکیل میده. طبق آخرین آمارهایی که ما به دسترس داریم، متاسفانه که تعداد دختران دارای معلولیت دسترسیشان به حق آموزش بسیار محدود است. به دو دلیل، یکی به خاطر از اینکه همونطور که میفهمین کاتگوری های مختلفی اشخاص دارای معلولیت مشکلات خاص خود داره، که مثلا معلولین بینایی، شنوایی، معلولین ذهنی، معلولین فیزیکی و سایر معلولیت هایی که وجود داره، اینا هر کدامشان برای دسترسی به حق آموزششان و سایر حقوق بشریشان نیازمندی های خاص خود و ضرورت های خاص خود و دارند، که متاسفانه تا هنوز نشده که تمام مکاتب، چی به صورت عام چی در مکاتب خصوص خاص، که اینا را جلب جذب بکنند.
اما نجیبه آریان، سخنگوی وزارت